تیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما عزیزان هستند. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همکاران بنده رو در برنامه گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
سازوکارهای قضایی و قانونی تا چه میزان در رونق تولید و کسب و کار تأثیر گذارند؟ مهمترین چالش‌های قضایی موجود در کسب و کار و تولید ملی چیست؟ و اینکه اقدامات قوه قضاییه به منظور تسهیل کسب و کار و تقویت تولید ملی کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. متشکر از اینکه گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید با موضوع شاخص و اقدامات نظام قضایی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید. امروز هم در خدمت شما هستیم با همراهی کارشناسان ارجمند. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 و سامانه پیامگیر تلفنی 278-61-035 رو که میتونید نقطه نظراتتون رو برای ما و برای همکاران من در رادیو گفتگو ارسال بفرمایید. اما امروز در خدمت سه تن از کارشناسان محترم هستیم. جناب آقای محسن مقدس، رئیس محترم شعبه 103 از دادگاه کیفری بهارستان. سلام جناب آقای مقدس، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بینستین، بنده هم خدمت شما دستندرکاران خوب این برنامه، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. هفته مبارک قوه قضاییه را خدمت همه همکاران عزیزم در سراسر کشور به شما تبریک عرض میکنم.
و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای داریوش قاسمی زاده، رئیس محترم شعبه 212 از دادگاه حقوقی تهران. سلام، خیلی خوش آمدید جناب آقای قاسمی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اجتماعی و سایر همکاران محترم قضایی و اداری خودم در سراسر کشور. و همچنین عرض تبریک و تهنیت دارم هفته قوه قضایی را معذر تمامی قضات زحمتکش و سخکوش قوه قضاییه و همچنین کارکنانی که دوشادوش این قضات شبانه روز در خدمت مردم شریف عزیز کشورمان هستن. و همچنین تشکر میکنم از دوست خوبمون جناب آقای مقدس و آقای حسین‌پور، وکیل محترم دادگستری که در استودیو حضور دارن.
بله، مهمان سوم رو هم جناب آقای قاسمی زاده معرفی فرمودن. جناب دکتر ایمان حسین‌پور شرفشاد، وکیل محترم دادگستری که در حوزه‌های مختلف آموزشی هم فعالیت دارن در دانشگاه. خیلی خوش آمدید دکتر.
با عرض سلام، عرض ادب دارم خدمت شما مجری عزیز و سایر همکاران گرامی که در استودیو هستن. تبریک عرض می‌کنم هفته قوه قضاییه رو به همکاران عزیزم، قضات محترمی که سخت کوشانه در مقام اجرای عدالت و احقاق حقوق سعی می‌کنن، تلاش می‌کنن و همیشه ما وکلا و قضات رابطه خوبی رو با هم دیگه انشاءالله داریم در همین مسیر، در مسیر اجرای عدالت. این هفته رو خدمت تمامی قضات محترم هم تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید، بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه یادآوری می‌کنم شماره پیامک 10000 30000 1035 رو که میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ضمن اینکه من هم گرامی می‌دارم هفته قوه قضاییه رو و انشالله با عملکرد بیش از پیش و رشد و موفقیت بیشتر در این قوه مردم هم بهره‌مندی بیشتری داشته باشن، ازتون دعوت می‌کنم یک بخش گزارشی رو با هم بشنویم. باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
علی رضایی هستم از قضات دادگستری شهر ری، شعبه ششم خانواده. وقتی که در بین اشخاص در حین معاملات قرارداد تنظیم میشه و در حقیقت توجه به قانون از طرفین صورت میگیره، این باعث ارتقاء امنیت شغلی میشه.
قوه قضاییه میتونه با تصویب قانونای مثل کاهش مالیات کمک کنه به تولید ملی و هم مصرف کننده هم تولید کننده. کاهش واردات، با کاهش واردات میتونه کمک کنه به تولید ملی. تولید ملیمون بهتر میشه، مصرف اینجا از چیزای داخلی میشه، کالای داخلی میشه.
احمد اشرفی، دادرس دیوان عدالت اداری. در مورد اینکه قوه قضاییه چقدر میتونه در راستای رونق و تولید و شکوفایی تولید ملی خدمت بکنه، عرض کنم گذشته از اینکه تعهد هر ایرانی هست که ملتزم به اتخاذ تصمیمات در جهت رونق و شکوفایی تولید و اقتصاد هست، بالاخره تاکیدهایی از طرف ریاست محترم قوه قضاییه قبلی و فعلی، تاکیدهایی خطاب به مراجع قضایی عنوان شد و تاکید کردن که حتما دستورات و احکام قضایی به صورتی باشه که منجر به تعطیل شدن کارگاه ها نینجامه. تعطیلی کارگاه ها مرادف با بیکاری کارگران، مرادف با تعطیلی و توقف تولید ملی است و قطعا عواقب خوبی نداره. ضمن اینکه قوه قضاییه مجری قوانین کشوری، نه واضع قوانین، باید اجرا و تاثیر از قوانین و انتخاب گزینه‌های موجود از اختیارات مقامات قضایی است که گزینه‌های انتخاب کنن که منجر به شکوفایی تولید ملی و رونق تولید باشه. مثلا به جای دستور انحلال شخص حقوقی که در جزء مجازات‌های تعیین شده است، میتونن تصمیمات جایگزین مثل جریمه نقدی یا ممنوعیت و محرومیت از قسمتی از اختیارات و صلاحیت‌های شخص حقوقی را در نظر بگیرن. یا به عنوان یک گزینه دیگر که پیشنهاد میشه، تعیین وقت متناسب برای پرونده‌های مالی شرکت‌ها در مراجع قضایی هست، بعضاً تأخیر در وصول مطالبات شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها و کارگاه‌ها منتهی به خوابیدن قسمتی از کارگاه یا تأخیر در پرداخت حقوق کارگران میشه و قطعاً تبعاتی داره که مد نظر ما و شعار امسال کشورمون نیستن.
ببین، قانون باید بیاد یه تدبیری در نظر بگیره چه جنس از کارخونه به نقاط هدف توزیع بشه، نه به دلال. بعضی از کارخانه‌های ایرانی متأسفانه جنس به صورت حالت نمایندگی میدن به شهرستانا و این باعث میشه که اکثر کسبه محروم بشن از استفاده از این جنس. یعنی تولید ملی باید برای همه باشه، برای همه. اینا میان با انحصاری کردن جنس توی یک شهر و خودش باعث اصلا تورم میشه، چون کسی که میشه نماینده به تبع این جنسو به قیمت دلخواه خودش میده. من الان جنس لوازم خانگی رو دارم از کسی میخرم، چون من خودم عمده فروش لوازم خانگی ام، از کسی دارم میخرم که یک سال اومده تو این کار، نه جواز داره، یه کاسب سرپایی هست، ولی چون کارخونه ایشون رفته پول آنچنانی در اختیار کارخونه گذاشته، یک سال محصولات پیش خرید کرده، من نوعی باید کارخونه رو بذارم کنار از ایشون و با شرایط هم ایشون بار تهیه کنم.
خب شنوندگان عزیز، شنیدید بخشی از دیدگاه‌های صاحب نظران و تولید کنندگان محترم رو. شماره پیامک ما رو که خدمتتون عرض کردم 301035، همکارانم شماره‌های شما رو در حقیقت مطالب شما رو بررسی می‌کنن و برای من خواهند فرستاد. خب با اولین بخش شروع بکنیم و با جناب آقای محسن مقدس من بحث رو آغاز می‌کنم که اصلا قوه قضاییه سازوکاری داره برای رونق کسب و کار و تولید؟ اینطوری ببینیم خیلی ساده.
ببینید، نگاه محمد اعظم رهبری در به اصطلاح ابلاغی سیاست های کلی اصل 44 و شعار رونق تولید و همچنین نگاه ویژه ریاست معظم قوه قضاییه از آیت الله رئیسی به این مقوله خود گویای نقش اثرگذار تولید در جامعه است. خب استظهار دارید تولید و رونق اقتصادی که ارتباط مستقیم با اشتغال مردم، رفاه و آسایش مردم و امنیت جامعه داره، یعنی با در واقع لحاظ این موضوع ما میبینیم که اگر عکس این صورت بگیره یک رابطه علت و معلول دقیق با رونق اقتصادی و عدم رونق اقتصادی و فساد، افزایش فقر، بیکاری، عدم اشتغال و در واقع
تبعات
خوردن نظم جامعه است. بنابراین رونق تولید یکی از اثرگذارترین موضوعات حال حاضر ما در جامعه هست، از این جهت که عرض کردم ارتباط مستقیم با امنیت اجتماعی داره. خب به تبع دستگاه قضایی به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی،
بله،
و بر اساس تکالیفی که در قانون اساسی برای این دستگاه پیش بینی شده و همینجور سیاست‌های ابلاغی اصل 44 مقام معظم رهبری اقدامات مؤثری رو در زمینه انجام داده و کماکان همین مسیر رو داره ادامه میده. خب در سال 1386 یک دستورالعمل بسیار خوبی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه وقت مرحوم آیت الله شاهرودی مصوب شد به عنوان دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و تولید. این دستورالعمل بندهای متعدد و مختلفی داره که حالا من در خلال برنامه اینها میپردازم. یک دستورالعمل بسیار جامع، بسیار خوب، و ما امیدوار هستیم که
سال 86 فهم.
سال 86، بله، یعنی نگاه دستگاه قضایی از سال 1386 به این سمت بوده و به این سمت رفته و الان هم که ریاست معظم قوه نگاه ویژه‌ای به این داره و در مطالبی که اخیراً هم فرمودن برای موضوع تاکید فرموده. علاوه بر این، حالا این در واقع دستورالعمل رو اجازه بدید در خلال برنامه من توضیح میدم که بسیار مهم هست، بسیار مهم هست، یعنی کمک بسیار مؤثری رو به رونق تولید و اقتصاد مملکت میکنه که عرض کردم رابطه مستقیم با امنیت ما، آسایش ما، رفاه مردم، جلوگیری از بیکاری و آرامش محیط جامعه داره.
بسیار
همینطور اخیراً در عرض بود شما که همین اردیبهشت ماه امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کار بسیار خوبی رو انجام داده. در مورخ 22/98 سامانه حامی رو را اندازی کردن. سامانه حامی برای حمایت حقوقی و قضایی از فعالین اقتصادی، بسیار کار نو و مبارک، بله، کار جدید این سامانه. حالا برای آدرسش هم من اگه لازم باشه اینجا عرض کنم www.hamiadliran.ir هست که این کار نو کمک میکنه به فعالان حوزه اقتصادی در بخش خصوصی که بیان ثبت نام کنن در این سامانه، هیچ هزینه هم نداره و مشکلاتشون رو، معضلاتشون رو در حوزه حقوق و قضایی مطرح کنن و متعاقبا روابط عمومی این در واقع سامانه که جناب آقای حسینی ضیا هستن تلفنشون رو اون سایت گذاشتن، مشاوره های لازم رو جهت در واقع حمایت حقوقی و قضایی از تلفن فلان اقتصادی میدن.
من مجدد میپرسم از شما راجع به جزئیات بیشتر که شنوندگان هم بیشتر آشنا بشن، اما از جناب آقای قاسمی زاده سوال میکنم که یکی از مواردی که خب مطرح هستش تو سوالات و حالا نقطه نظرات هم کارشناسان هم شنوندگان بود با هم شنیدیم، پیشنهاداتی داده بودن، البته بخشش خب خیلی شاید دست قوه قضاییه نباشه، کاهش مالیات و واردات و اینایی که گفتن خب این شاید نظر شنوندگان بود، مستقیما ربطی نداره، اما امنیت شغلی رو به نوعی در حقیقت بهش اشاره کرده بودن. و حالا من یه استفاده دیگه بکنم، مواردی که امنیت شغلی رو به خطر میندازه، راجع مثلا کالاهای تقلبی به صورت خاص قوه قضاییه نکاتی رو بهش توجه کرده یا نه؟ حالا اگر داخل دستورالعمل اومده به همون اشاره بفرمایید، اگر مستقلا هست راجع به اون توضیح بفرمایید. یعنی بعضی از جرم‌ها هستش که به خودی خود خب یک اتفاقی میفته، یک ضربه میزنه، یک کلاهبرداری، یک جرمی، یک جزایی هم بهش مترتب میشه. اما مواردی مثل کالاهای تقلبی یا واردات جنس‌های نامرغوب که لطمه میزنه به تولید، رویکرد خاصی دیده میشه یا شما تو تجربیاتتون باهاش مواجه بودین یا نه؟
بله، هر سوال در مورد این که قوه قضایی راهکاری در این مورد داره، بله، ما در قانون مجازات اسلامی و در قوانین خاص داریم که در مورد کالاهایی که قابلیت مصرف انسانی ندارن و غیر بهداشتی هستن یا کالایی که تقلبی هستن مجازات پیش بینی شده.
بله.
حالا ممکن این مجازات ها ما معتقد باشیم که مجازاتی هستن که هنوز بایستی بروزتر بشه و مجازاتی سنگینتر از مجازات قبلی باشه، چون ما در وضعیت فعلی با سیل این جرائم در جامعه مواجه هستیم و
ظهور هم برخی
آره و روز به روز بر افزایش این جرائم در جامعه ما نگاه میکنیم که این به صورت قارچگونه در واقع در خیلی از شهرستان ها این موارد هست، مخصوصا کالایی که الان وارداتی هم هستن به صورت برچسبایی که به صورت تقلبی زده میشه بر این کالاها به عنوان اینکه کالای خارجی هستن، در صورتی که کالایی هستن که در خیلی از جاها تولید میشن در همین کشور و به صورت تقلبی هستن. تلویزیون حالا معمولا دیدیم خیلی از این اتفاقات افتاده.
خب یک سال تشدید مجازاتی با روی کرده در حقیقت حمایت از تولید ملی که نداریم، شما در حقیقت اعمال میکنید یا نه به عنوان یک جرم و یک فروش مثلا مال غیر واقعی و در حقیقت یک تقلب فقط باش برخورد؟
ببین ما در هر صورت مجازاتی که در قانون تصریح شده و در واقع تصویب شده ما میتونیم بر اساس این قانون مجازات رو اعمال کنیم، نمیتونیم فراتر از اون قانون اعمال مجازات کنیم مگر اینکه تشدید مجازات صورت بگیره، مثل که بعضی از جرائم مثل اسید پاشی تا چند وقت پیش مجازات حبس داشت ولی الان مجازات اعدام براش در نظر گرفته شده. حالا این کالا هم میشه به همین صورت مجازات های سنگینتر رو براش اعمال کرد. اجازه بدید که من در مورد همین موضوعاتی که قوه قضاییه آیا راهکار داره و آیا میتونه و چه نقشی میتونه داشته باشه اگر فرصت دارم من توضیح بدم.
بفهمید تا بعد هم راجع به مالکیت فکری میخوام صحبت بکنیم با آقای دکتر حسین پور. بله.
ببینید با توجه به اینکه از سال 96 و 97 و 98 سالهایی است که توسط مقام معظم رهبری به نام سالهای اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، سال حمایت از کالای ایرانی و امسال هم سال رونق تولیدی نامگذاری شده است. بله. قطعاً این نامگذاری ها یک سری حساسیت ها پشت این نامگذاری ها بوده که این قطعا دغدغه مقام معظم رهبری را میرسونه که نسبت به این نامگذاری ها حساس بودن، میدونستن که کشور در این وضعیت فعلی و در واقع در وضعیتی که اقتصاد ما دچار یک جنگ اقتصادی شده در واقع یعنی اقتصادی است که ما
مثلا منافع مردم
آره دیگه بله اقتضا میکنه که این اتفاقات بیفته و به لحاظ مشکلات فقر و بیکاری که الان ما در جامعه روزافزون داریم عرشبت توی این موارد، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که ما باید روی این موضوع حساس باشیم، قوانینی تصویب بشه که قوانین به روز باشه.
مقام معظم رهبری در حقیقت نیازهای روز باشه.
آره مقام معظم رهبری میفرمایند که علاج برون رفت از مشکلات کشور اقتصاد مقاومتی است. بنابراین با توجه به اصل 156 و 158 قانون اساسی که هم جنبه حمایتی قوه قضایی را از حقوق عامه و در واقع از حقوق سرمایه گذاری مشروع به عنوان وظیفه قوه قضایی در نظر گرفته شده و همین که طرح لایه های قضایی در صورتی که نیاز پیدا بکنه و احساس بکنه که در جایی نیاز هست قانون یک در مورد یک موضوعی قانونی وضع بشه تصویب بشه، این اختیار به قوه قضاییه داده شده و قطعا قوه قضاییه هم این نقش را ایفا خواهد کرد. خب دستگاه قضایی نقش مهمی میتونه در بهبود کسب و کار و رونق تولید داشته باشه. شاخص هایی که اقتصاد در واقع دنیا دارن، خب در تمامی دنیا این شاخص ها شاید در 12 شاخص هست که دستگاه قضایی و قوه قضایی 5 شاخص هست که مرتبط با این دستگاه هست و میتونه در مورد این شاخص ها
تأثیرگذار
باشه و اقدامات در این زمین انجام بده.
یکی اینجای بحث اگر به جای خیلی خوبی رسید خود شمارش این شاخص ها و صحبت کردن رجوعش میتونه جذاب باشه. اما اجازه بفرمید جناب دکتر حسین پور رو هم دعوت کنم به بحث. راجع به مالکیت فکری همونطور که اشاره کردم، خب یکی از در حقیقت پایه‌های حمایت تولید این هستش که کسی که یک ایده‌ای رو داره، یک ابتکاری داره، بگیم اختراع، یک نوآوری، حالا اسمای مختلف، مفاهیم مختلفی رو بار میکنن در گفتگو، اما نیازمند اینه که از در حقیقت اون سرمایه‌اش که بخشش مالکیت فکریش هست حمایت بشه. قوه قضاییه رو چطور ارزیابی میکنید؟ که ارزیابیتون چیه از نوع حمایتی که تو حوزه مالکیت فکری میشه؟ حالا فعلا بیشتر با رویکرد داخلی داریم صحبت میکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص بحث مالکیت فکری، خب شنوندگان عزیز انشالله مستحضر هستن که ما یک مالکیت روی اموال مادی داریم.
بله.
بنده مالک ماشینم باشم، مالک خونم باشم، مالک وسائلی باشم که شی هستن، قابل لمس هستن.
بله.
و یک مالکیت معنوی یا فکری داریم. مالکیت معنوی یا فکری مالکیتیه که قابل لمس نیست. حالا ممکنه طرح باشه، ممکنه ایده باشه، ممکنه کتاب باشه، اون مطلب داخل کتاب، چیزی که داخل کتاب بنده نوشتم، ممکنه اسم و علامت تجاری باشه، ممکنه اختراع باشه.
منه.
حالا اصطلاح خوبی شما گفتید، شاید حالا یک بحث نوآوری توش قطعا باید باشه تا ما بتونیم حمایتی رو از این مسئله داشته باشیم. قوه قضاییه چطور میتونه در این مسئله مؤثر باشه در حمایت از مباحثی که به حقوق مالکیت فکری برمیگرده؟ قوه قضاییه بر اساس اصل 158 قانون اساسی، یکی از وظایفی که بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده شده تهیه لوایح قضایی. این لوایح قضایی حالا موارد مختلفی رو میتونه در بر بگیره. یکی از این موارد میتونه مباحثی باشه که به بحث مالکیت فکری توجه داره. یعنی یکی از آثاری که قوه قضاییه میتونه در این بحث در حمایت از مالکیت معنوی داشته باشه که فوق العاده میتونه باعث رونق تولید بشه، باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ما بشه، تهیه لوایحیه که کارآمد باشه و بتونه با یه ساماندهی مناسب یک سری سرمایه گذاری های خارجی رو وارد ایران کنه، بتونه باعث بشه که کشور ما جزء کشورهایی باشه که امنیت اقتصادی داخلش هست.
بله.
البته این به این معنا نیستش که قوه قضاییه صرفاً به تنهایی توانایی این کارو داره. نه، قوه قضاییه ارائه دهنده لوایحه و در نهایت مجلس تصویب می‌کنه.
این باید و نباید و راهکاری بله. شما فهمیدید. اما الان آیا حمایت میشه تا چه سطحی؟ یعنی موجود رو اول بله. بررسی بکنیم.
حالا در حال حاضر بحث به چه شکله؟ ما الان قوانینی داریم در خصوص حمایت از بحث مالکیت فکری. ما در خصوص مؤلفان بله. و مصنفان قانون داریم، قانون حمایت از مؤلفان مصنفان، در خصوص ثبت اختراعات، علائم تجاری، نام تجاری، برند، در خصوص تمام این موارد ما قوانینی رو داریم. یعنی وضعیت موجود ما وضعیت صفری نیست، اما تمام این موارد داخلیه. یعنی چی؟ یعنی یک کتابی اگه در داخل نوشته بشه حمایت میشه، کتابی که در خارج از کشور نوشته شده حمایت نمیشه. این درسته شاید به منی که در داخل کشور دارم کار میکنم، کتاب مینویسم، اختراع دارم، ضربه‌ای وارد نمیکنه، خب از طرح من حمایت میشه، ولی باعث میشه که افرادی که در کشورهای دیگه هستن و تولید کننده هستن نتونن اعتماد کامل رو به داخل داشته باشن. یعنی قطعا ما نقص قوانین در خصوص حمایت از طرح‌ها و ایده های افرادی که در خارج از کشور هستن رو ما داریم. یعنی الان ما بحث کپی رایت که خیلی حالا اصطلاح معروفی هستش، بله کپی رایت اون مواردی که در داخل تولید شده ممنوعه، ولی آیا یک فیلمی که در خارج هزینه بسیاری شده کپی رایتش ممنوعه؟ نه. این باعث میشه اون تعاملاتی که باید با ایران رخ بده در این زمینه یک مقدار نقص داخلش باشه. ما باید به این سمت بریم، یعنی ما نقص رو داریم، باید به این سمت بریم که از تمام مواردی که به فکر و نوآوری برمیگرده بتونیم حمایت کنیم. خب ما میتونیم الان ثبت کنیم در داخل، ما ثبت اختراع داریم، ثبت علامت داریم، یعنی تک تک این موارد قابلیت ثبت رو داره. الان یک فردی میاد یک طرح برای فرش وقتی نوآوری میکنه، طراحی میکنه، این طرحش برای فرش رو میتونه ثبت کنه. ما الان یک لباس، من خودم در عرصه تولید هم فعالیت هایی دارم، در عرصه تولید ما پوشاک تولید میکنیم، میایم یک ایده رو، یک طرحی رو ایجاد میکنیم، یک طرحی که به ویژگی های داخلی کشورمون بخوره، سامانه هست در خصوص سامانه مد و لباسه، در اونجا قابلیت ثبتش وجود داره، وقتی ثبت میشه حمایت میشه، دیگران حق تولیدش رو ندارن. این در این حد هست، ولی این کفایت نمیکنه.
البته موارد خارجی هم که فرمودید یه بخشش ارتباط داره به پیوستن یا عدم پیوستن ایران به کنوانسیون های حقیقت بین المللی. یعنی این نیستش که بی توجه باشن قطعا داخل کشورمون، تو یک اتخاذ تصمیم دیگه، مثل بحث های تجارت جهانی هم که یک قسمت دیگری هستش که آیا بپیوندیم یا نه، که هزینه فایده هایی داره. متشکرم از شما. یک مهمان و در حقیقت شنونده تلفنی هم با ما در ارتباط هستن، از فعالان و تولید کننده محترم. نقطه نظرات خودشون رو میخوان برای ما بفرمین که انشالله کارشناسان حلوشون هم راهنمایی بفرمین. سلام شنونده محترم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام از بنده، روز عالی بخیر. منم خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتون و همه شنونده عزیز عرض سلام احترام دارم. بنده محمودی هستم در خدمتتون.
از کجا تماس میگیرید؟ تهران.
من بخش تولید هستم در خدمتتون.
از تهران، از چه شهری؟
بله تهران.
بفرمایید، خیلی مختصر و سریع بفرمایید.
عرضم حضور شما، من برنامه رو کامل دنبال نکردم، ولی به صورت کلی خوب ضمن تبریک به خاطر هفته خوب قضاییه. طبیعتا در حوزه تولید کسب کار نقطه نظر ارزشمندی مهمانان شریفتون داشتن، قطعا انشاءالله مفید هستش برای بخش تولید. ولی اون چی که تولید کننده در جامعه اقتصادی، در بخش اقتصادی از نظام قضایی کشور انتظار داره، اولین گامش ایجاد یک رفتار متعادل تو هم با ثبات در بخش اقتصادیه. ثبات چجور ایجاد میشه؟ ثبات در حوزه ارز، ثبات در حوزه بخش‌های مختلف نظام بانکی و و مسائل مختلف. اگر این ثبات ما، طبیعتاً ما هم میدونیم یک بخشی از این عدم ثبات برمیگره به رفتار بیگانگان، به رفتار حالا شرایطی که بر کشور تحمیل میشه، اما بخش عمدهش به نظر میاد فضای داخلی در ایجاد این ثبات باید بیشتر انرژی از خودش بذاره، باید بیشتر همکاری کنه. خب خوشبختانه با رویکردی که حضرت حجت الاسلام جناب رئیسی در قوه قضاییه از خودشون در این مدت کوتاه نشون دادن، امید تولید کننده به بخش اقتصاد و تولید اینه که اولین بخش شفافیتی که واقعا نیاز بخش تولیده و بتونه واقعا داده های با ارزش اقتصادی برای جامعه تولید کننده خودش به درستی نشون بده، به درستی قابل استفاده باشه، این بخش یکی از دغدغه های این بزرگوار هستش، حتما ان شاء الله میتونه موثر و مفید باشه.
درست. خب دغدغه است که شما چه حوزه‌ای شفافیت قانون یا اجرایی در حقیقت؟
ما الان در بخش دوستانمون در بخش مسائل مربوط حقوق تجارت نقطه نظراتی داشتن، در حوزه برند نقطه نظراتی داشتن. بزرگوار، ما در کشورمون که بتونیم یک رفتار اقتصادی قوی از کشور خودمون نشون بدیم، در خیلی از بخش‌های اقتصادی در حوزه‌های خارجی یک برند درست درمون از خودمون ارائه نکردیم،
نتونستیم، یا منظورتون پشتوانه‌های قانونی رو نداشتیم، یعنی کیفیت نداریم شما برای تولید کننده؟
برمیگرده به فضای اقتصادی و رفتارهای نامتعادل اقتصادی، یک بخشش برمیگرده به فضای قضایی، فضای حقوقی قضیه دیگه. اون بخشش که مربوط گام اول بخش اقتصادیش اهمیت بیشتری داره. یعنی ما، شما فکر کنید 10 تا صنعت عمده کشور در نظر بگیرید و ما به عنوان صادرکننده بخش عمده ای از نیاز همسایه‌هامون رو تامین می‌کنیم. امروز اگر بخوام اسم ببرم، مثلا در بخش از حوزه‌های مواد غذایی و لبنی در کشور همسایه، نام فلان برند رو به خوبی می‌شناسن، حالا من به جهتی که سوء تعبیر نشه اسم نمی‌برم دیگه، ولی می‌بینی که اون برند در کشور همسایه خوب کار کرده. ای کاش که در کشور ما فضایی به وجود بیاد که مشابه این برندها 10 تا 20 تا 30 تا برند.
یعنی شما منظورتون اینه که بیشتر حمایت بشه از نشان تجاری و در مالکیت فکری و مالکیت در حقیقت مادی و معنوی نشانه تجاری و تولید کننده ها، برای اینکه بتونن توسعه بدن خودشون رو؟
ما باید اول قوی بودن بخش اقتصادمون رو پایه‌ریزی کنیم.
ارتباطش با بخش غذایی رو عرض میکنم که با شما خداحافظی بکنیم. میخوام بدونم نقطه نظر اصلیتون چیه که کارشناسان جواب بدن اگر سوالی خواستید.
خب اون چیزی که طبیعتاً این روزا نیازه واقعا، اولا ما خیلی خیلی سختگیری میکنیم در بخش حوزه مسائل مربوط به برند و ارتباطات خارجی ما. شما فکر کنید یک کشور خارجی با یک آزمایشگاه کوچک میاد یک اسمی رو اونجا راه میندازه، با اون آزمایشگاه کوچکش، با اون حداقل اسمی که مثلا، چون این آزمایشگاه در کشور آلمان، ایتالیا هستش، اسپانیا هستش، اتریش هستش، بلافاصله در فلان کشور میگن این کالا تحت لیسانس فلان کشور داره تولید میشه. حالا اون کشور چی هستش، اون کالا چی هست، خیلی در درجه چندم قرار میگیره، ولی همین که میگن تحت لیسانس مثلا فلان کمپانی آلمانی، این میشه یک وضعیت برای اون کشور. اینا رو ما با در بخش اقتصاد تولیدمون یه خورده روان‌تر بکنیم. حالا بخشای قابل توجهی میتونه باشه که من سر فرصت میتونم خدمتتون باشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و ارتباطی گرفتین و انشالله که پاسخگوی نقطه نظرت شما باشه، نظرات کارشناس. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب جامع مقدسی، مطالب قبلیمون موند، خب بناس پیش ببریم، مون تا خیلی مختصر بفهمید الان تو حوزه ثبت برند ما سختگیری ویژه‌ای داریم، یعنی کسی اگه بخواد مثلا نشان تجاری بهتره بگیم با اون نام و نشان تجاری خودش رو به ثبت برسونه و چتر حمایتی بخواد داشته باشه، آیا فرایندهای پیچیده و دست و پاگیر داریم؟ اطاله در حقیقت گرفتن این برند شاملش میشه یا نه خیلی ساده است و سهل؟
ببینید در کل مقررات همونجور که جناب آقای دکتر فرمودند، مقررات مرتبط با ثبت برند و ثبت اختراع و ثبت مالکیت فکری، همه اینها در قوانین ما پیش بینی شده و بسیاری هم از این مسیر حرکت میکنن و نسبت به ثبت برند